ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست. ویروس کرونا تا کنون جان 41 تن را در چین گرفته است. پنتاگون درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به عراق را تایید کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده از سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط مذاکره برداشته شدن تحریم از سوی واشنگتن است. محمد جواد ظریف در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل آنچه اطاعت اروپایی ها از آمریکا نامید را فاجعه دانست و گفت اگر اروپایی ها بخواهند تحریم ها را برگردانند مسئول هر گونه عواقب احتمالی آن خواهند بود. تهران پیشتر گفته بود در صورت رفتن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های این سازمان از NPT خارج می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای مسافر برای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران گفت فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد در زندان است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت چند تن در ارتباط با این موضوع خبر داده بود. کشورهای اوکراین و کانادا که بیشترین قربانی را در سرنگونی هواپیمای مسافربری داشتند خواستار تحقیقات شفاف در این زمینه و همچنین بازخوانی جعبه سیاه در کشور فرانسه شدند. شمار قربانیان ابتلا به ویروس کرونا در چین تا روز شنبه به 41 تن رسید. این در حالی است که شمار مبتلایان به این ویروس در چین تا کنون نزدیک به 1290 مورد گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ها تا کنون بیش از 1300 مورد ابتلا به ویروس کرونا در چین و چند کشور دیگر گزارش شده که آخرین مورد مربوط به استرالیا بوده است. پیشتر مواردی از ابتلا به این ویروس در کشورهای تایلند، ویتنام، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، نپال، فرانسه و آمریکا گزارش شده بود. منشأ شیوع این ویروس شهر ووهان در مرکز چین با 11 میلیون تن جمعیت بوده است. دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویروس مرگبار شهروندان 8 شهر با جمعیتی در حدود 25 میلیون نفر را قرنطینه کرده است. ابتلا به ویروس کرونا از جمله باعث تب، سرفه و تنگی نفس می شود. در ایران رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از استقرار مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی و دیگر فرودگاه های بین المللی ایران و قرنطینه مسافران در صورت مشاهده مورد مشکوک خبر داد. پنتاگون در زمان درمان گروهی از آسیب دیدگان حمله موشکی ایران به عراق را تایید کرد. جاناتان آفمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد.
16 نفر از نیروهایی که تشخیص پزشکی درباره آنها آسیب دیدگی مغزی بود در عراق درمان شدند و پیشتر به محل خدمتشان برگشتند.
پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 تن در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 تن دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا بود. محمد جواد ظریف و عادل جبیر، دیپلمات‌های ارشد ایران و عربستان سعودی، حکومت‌های یکدیگر را به رفتارهای غیرعادی متهم کردند. عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان، گفته است ایران با گروه‌های شبه نظامی و موشک به عربستان حمله کرده و باید به این اقدامات پایان دهد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز با اشاره به قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی در استانبول، در صفحه توییترش نوشت که کنسولگری عربستان سعودی به کشتارگاه تبدیل شده است. عادل جبیر همچنین گفته مردم ایران معتدلند، اما نظام جمهوری اسلامی کشور ایران را ربوده و تحریم‌های ایران به خواست عربستان نبوده، بلکه نتیجه رفتار ایران است. پیش از این جنگ لفظی فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، با انتقاد از رفتار منطقه ایران گفته بود ریاض آماده گفتگو با تهران است. وزیر خارجه ایران در توییتی از این موضوع استقبال کرده بود. درباره این مواضع دیگرگون در میان دو کشور با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه میشیم. آقای صدرزاده از آلمان با ما همراه هستند. خوش آمدین آقای صدرزاده. علت این همه پیچیدگی سخن و صحبت و تغییر مواضع در فاصله کوتاهی از سوی دو کشور یا سیگنال هایی که نشون میدن برای مذاکره و بعد دوباره همدیگر رو در موارد زیادی محکوم میکنن چی هست آقای صدرزاده؟
این نتیجه میانجیگری هایی است که در منطقه داره انجام میگیره از جانب کسانی که نگرانی بالا رفتن تنش ها و احتمالاً جنگ هستن در منطقه. یعنی هم عمان، وزیر خارجه عمان در فاصله بسیار کوتاهی دو بار رفته به ایران و صحبت از میانجیگری کرده. عربستان هم این میانجیگری رو تایید کرده. پاکستان وارد این میانجیگری شده. صحبت از این است که حتی عراق وارد این میانجیگری شده. گویا حتی اون زمانی که آقای قاسم سلیمانی در عراق کشته شده بوده، در حال بردن نامه از جانب ایران در جواب به عربستان سعودی برای میانجیگری ها بوده. به هر حال این میانجیگری بین ایران و عربستان در حال انجامه و این سخنان متناقضی هم که میبینیم ناشی از این میانجیگری است. ولی این میانجیگری ها هنوز به نتیجه ای نرسیده. همونطور که میبینید آقای عادل جبیر گفته ما با ایران موقعی صحبت میکنیم که ایران به یک کشور عادی تبدیل شده باشه. و اون تیویتی که شما از آقای ظریف نقل قول کردی در جواب این آقای عادل جبیر هست که نخیر، این ما نیستیم که دولت معمولی نیستیم، بلکه این عربستان سعودی است که دولت معمولی نیست و اون شواهدی آورده از کشته شدن خاشقجی در کنسولگری. به هر حال این مسائل متناقضی که ما از زبان سخنگویان عربستان سعودی و ایران میشنویم ناشی از این روند میانجیگری است که فعلا در بین ایران و عربستان سعودی در جریانه.
میدونید که ایران به هر حال در شرایط بسیار خاصی جمهوری اسلامی در مقطع فعلی داره به سر میبره و موقعیت سیاسی او بعد از اتفاقات پی در پی که اخیراً رخ داده، چه در داخل حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، دچار مسائل و مشکلات تازه است که شاید سطح تحلیل رو در موقعیت دیگری تعریف میکنه. در این وضعیت آیا به نفع عربستان سعودی هست که با تهران وارد مصالحه بشه یا سطح تنش رو در همین سطح نگه داره، یعنی نه درگیری نه صلح؟
حرف شما کاملا درسته. در حقیقت عربستان سعودی همون موضعی رو داره که آقای خامنه‌ای در مورد آمریکا داره، نه مذاکره نه جنگ. برای اینکه برای عربستان سعودی فعلا نگهداری این وضع بهترین موقعیت هست. هرچی که این وضع ادامه پیدا بکنه و هرچی که روابط ایران با عربستان سعودی به اصطلاح عادی نشه و برای ایران گشایشی انجام نگیره، به نفع عربستان سعودی است. و اگر در آینده هم عربستان سعودی با ایران رابطه برقرار کنه، ایران در موضع ضعیف‌تری از امروز قرار خواهد داشت. برعکس ایران فکر میکنه که اگر بره و با عربستان سعودی وارد مذاکره بشه، بخشی از مشکلاتش حل میشه. حتی بعضی از ناظران میگن که ایران حتی حاضر کمک بکنه تا حدودی در مورد مسئله یمن، چون یمن اون اهمیتی رو که فرض کنید سوریه یا عراق یا لبنان داره برای ایران نداره به اون صورت. حتی حاضر از موازش در لمن هم یمن هم پایین بیاد تا بتونه رابطهش رو با عربستان سعودی خوب بکنه. ولی عربستان همونطور که گفتم فعلا نه نیازی داره نه ضرورتی میبینه و ظاهرا تشخیص میده که به نفعش نیست با ایران مذاکره کنه و یک قسمتی از مشکلات ایران رو حل بکنه.
سپاسگزارم از علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما در ادامه توجه شما رو به برنامه ملاقات جلب میکنم، برنامه‌ای که هر بار به سراغ یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی میره و مروری میکنه بر وضعیت اون زندانی. همکارم مهتاب وحیدی راد این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مادری داغدار، مادری که از 10 سال پیش پیگیر یافتن عامل و عامر قتل فرزندش بوده، پیگیری هایی که بی نتیجه ماندند. او همکنون زندانی است. جرمش تکرار یک پرسش ساده که چه کسی فرزندش رو کشته است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی است، جوان 26 ساله‌ای که روز 6 دی ماه سال 88 به خیابان رفت تا به نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال اعتراض کند، تا از رأی خود دفاع کند، اما کشته شد با گلوله مأمورانی که پیشانی او را هدف گرفتند. شهناز اکملی از همان روز نخست به دادخواهی از خون فرزندش به پا خواست، اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی به او اجازه نداد فرزندش را در تهران دفن کند و او به ناچار پیکر مصطفایش را در روستایی در شهریار به خاک سپرد. در حالی که از همان روز تا امروز با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی همواره به کشته شدن فرزندش اعتراض کرده و این اعتراض را بارها در مصاحبه با رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی گفته و نوشته است. شهناز اکملی زمستان سال 95 بازداشت و پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین با وثیقه آزاد شد. اما در پی این بازداشت پرونده‌ای برای او تشکیل شد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده، که فعالیت‌های این مادر داغدار را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست و برای او حکم 1 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مجازی صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. شهناز اکملی در این 10 سالی که از کشته شدن فرزندش مصطفی می‌گذرد، همواره تلاش کرده مرهمی باشد بر زخم خانواده کشته شدگان آن سالهای دور و این سالهای نزدیک، از اعتراض‌های 88 تا اعتراض‌های 98. تلاش کرده تا حامی خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد که روزها و شب‌های خود را در دلتنگی می‌گذرانند و حالا خودش زندانی است. شهناز اکملی، این مادر داغ دیده، روز 25 دی ماه روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند، تا سهمش از خانواده تنها قاب عکسی از فرزند کشته شدهش مصطفی باشد و دیدارهای هفتگی با همسر و فرزند دیگرش مریم که هر روز چشم انتظار آزادی او هستند.
میرسیم به ساعت 11:15 و پایان این بخش خبری، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که با ما در تماس باشید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق تلگرام، از طریق تلفن مستقیم ما 2042-2121-12-2113 و از طریق سایر فضاهای مجازی مثل فیسبوک و اینستاگرام. سپاسگزارم از شما. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آرام برای شما دارم.